أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کلام محقق نائینی بر اساس تقریراتی که از بیانات ایشون موجود هست، خواهیم ببینیم که آیا این فرقی که محقق نائینی نهادند بین معنای اسمی و معنای حرفی، آیا این فرق درسته یا نه؟ ایشون فرمودند که معنای اسمی اختاریست، معنای حرفی ایجادیست. یعنی چی؟ یعنی این که اسم دلالت میکنه بر یک معنایی که در ذهن متکلم قبل از مرحله سخن، مرحله کلام وجود داشت. به تعبیر دیگر در ذهن شنونده معنایی رو خطور میدهد، در ذهن شنونده معنایی رو خطور میدهد که پیش از کلام در ذهن کی بود؟ متکلم. بگید گاو. اول اون هیکل شریف، اون هیکل زیبا رو تصور میکنم با اون بازوهای پرابهت، ها، با اون صدای زیبا و رسا. بعد میگم گاو. ذهن شما بلا فاصله تصویر این حیوان با همین ابهت، با همین اوصاف شکل میگیره. بس جنبه اختاری دارد اسم، دلالت میکند بر معنایی که در ذهن متکلم پیش از کلام بود. زیبا. اسم دیگه، وقتی به این گاو نگاه میکنم به ذهنم زیباییش میاد، از بس این شاخاش دلرباست، از بس این چهرش دلنشینه. ها؟ کم نگیرید گاو رو، ها، خدای بعضی هست. من اینجا نگاه میکنم تو ذهنم به این گاو کلمه زیبا در ذهنم نقش میبنده. به شما میگم چی؟ میگم زیبا. در ذهن شما هم زیبایی نقش میبنده. در حقیقت این زیبا دلالت میکنه بر معنایی که در ذهن من قبل از به کار بردن این کلمه. من تو ذهن خودم یک گاو میبینم و زیبایی این گاو، بعد بیانش میکنم، میگم گاو زیبا. خب برای اینکه این گاو و زیبا به هم ربط پیدا کنه، آخه منفصل از همه، برای اینکه به هم بچسبه و یک ارتباطی بین این دو کلمه گاو و زیبا ایجاد بشه، در مرحله کلام از چی استفاده میکنم؟ از چسب، یعنی است. میگم گاو زیبا است. است حرفه، معنای حرفی نسبی داره، نسبت میده، ربط میده بین گاو و زیبایی. اینجاست که از حرف استفاده میکنم برای چسباندن دو اسم، که اگه این اصلو نمیگفتم این دوتا به هم بی ربط بود. گفتم گاو زیبا دیوانه است، گاو زیبا چه؟ همین که میگم است، این گاو با اون زیبا چی پیدا میکنه؟ ارتباط. لذا میگن اسم دلالت میکند بر معنایی که در ذهن متکلم است قبل از کلام. تو ذهن من یک گاو آمد با اون زیبایی که داشت. حرف ربط میدهد بین اجزای کلام. اصل آوردم به عنوان یک حرف. اصل از نگاه اصولی چیه؟ حرفه، چون معناش ربطیه. اصل آوردم تو در کلامم ارتباط ایجاد کنم بین گاو و بین زیبایی. بر این اساس میگن اسم اختاریست، دلالت بر معنایی است که پیش از کلام در ذهن متکلم بوده. حرف ایجادیست، یعنی ایجاد میکند ارتباط رو در متن کلام. بین الفاظ کلام ارتباط میدهد. روشن شد؟ خب این مثال یادتون بزنم. یه خانه در ذهن من تصویر شد، یه خانه، خانه چوبی. در این خانه زید هم تصویر شد، زیدی که تو خانه نشسته. خب به شما میگم خانه اختاریه، این در حقیقت دلالت میکنه بر معنایی که در ذهن من قبل از سخن گفتن تصویر شد. بعد میگم زید، این هم اختاریه، دلالت میکنه بر اون هیکل زید که تو خانه نشسته. برای اینکه بین این زید و این خانه ارتباط ایجاد بشه، شما متوجه بشید که ارتباط این دوتا با هم چیه، در مرحله کلام یه فی هم میارم، میگم زیدون فدار. این فی در مرحله کلام چسب میزنه خانه رو به چی؟ به زید. اینجاست که میگیم حروف ایجاد میکند، ایجاد میکند ربط را بین اجزاء کلام، که اگه نباشه میشه خانه زید ارتباط داده با هم؟ نه. در حالی که اسماء دلالت میکند بر معانی که در ذهن متکلم پیش از کلام شکل گرفته است. خب این فرمایش محقق نایمی است. البته طبق توجیه مقررین، طبق تبیین مقررین، خود شهید صدر از فرمایش محقق نائین یک برداشت دیگری دارند که در حلقه ثالثه تبیین میکنند. باشه مال حلقه ثالثه، اینجا بازش نمیکنیم. اما اگر مراد محقق نائینی این باشه که اینها میگند و نقش حرف رو به معنای ایجاد کننده ارتباط کلامی معرفی میکنند، سخن باطلی، حرف قابل نقد است. ببینید به یک معنا هم اسما هم حروف دارای معانی اختاریان، به همون شکل که اسما اختاریان حروف هم اختاری. درسته که حرف ربط میده بین اجزاء کلام، اما این ربطی که میدهد حرف بین اجزاء کلام به اعتبار دلالتی است که بر معنای مراد متکلم پیش از کلام داره، به اعتبار اون دلالت ربط میده. در ذهن من یه گاو هست، یه زیبایی هست و یک ارتباط بین این گاو و زیبایی. تو ذهن من بین این گاو و زیبایی ارتباط هست. هست یا نیست؟ هست. یه من چیو زیبا میبینم؟ شما رو؟ نخ گاو. درسته؟ گاو رو دارم زیبا میبینم. خب شما که خیلی زیبایید، اما سخن سر زیبایی شما نیست. خب گاو بخرید. تو ذهن ما قبل از این که اصلا من لب به سخن بکشایم، رفقا، در حقیقت یک صورت ذهنی منسجم هست که متشکل از سه عنصره: یک گاف، دو زیبایی، سه ارتباط این گاف با زیبایی. این صورت قبل از سخن گفتن هست. وقتی میگم گاف، زیبا، در حقیقت اون بعد اسمی، جنبه اسمی صورت ذهنی خودم رو دارم بیان میکنم. وقتی میگم است، دارم اون جنبه حرفی و ربطی صورت ذهنی خودم رو بیان میکنم. در این صورت ذهنی من دو مفهوم مستقل هست، گاه زیبایی. یک مفهوم چیه؟ ربطی هست، است. گاه زیبا است. این قبل از سخن گفتن در ذهن من هست. بعد که سخن میگم، وقتی میگم گاو، وقتی میگم زیبا، دلالت میکنه بر اون دو مفهوم مستقلی که در صورت ذهنی من نقش بسته. پس میشه چی رفقا؟ میشه اختاری. وقتی هم که میگم است، این است هم دلالت میکنه بر اون ربطی که دلالت میکند، میشه اختاری ها، دلالت میکند بر اون ربطی که پیش از سخن گفتن بین گاو و زیبایی در ذهن من بود. پس به موازات دلالت اسماء بر معنا در ذهن متکلم قبل از کلام، حرف هم دلالت میکند بر معنا در ذهن متکلم قبل از کلام. اصلا تو حرف دلالت نکنه بر معنا نمیتونه ربط ایجاد بکنه. از شما سوال بکنم، ربط چیه؟ حرف بود نقطه چین حرف بود، معنای حرف بود. فی از حیث لفظ هیچ فرقی با زید نمی کنه. چه فرق می کنه؟ چه او اس باشه این حرف باشه، فرق از تو گاف چیه؟ معناش فرق میکنه. پس تا حرف داله بر معنا نباشد که نمیتونه رفت بده که. پس هر دو داله بر یک معنایی هستند که در ذهن متکلم پیش از سخن گفتن به شکل یک صورت منسجم تصویر شده، الا اینکه اسامی داله بر اون بعد اسمی، بعد مفاهیم مستقل صورت ذهنی است. حرف داله بر اون بعد ربطی و ارتباطی بین این مفاهیم مستقل، مثل ساختمان. ساختمان بالاخره یه سری آجر میخواد، یه سری هم سیمان، که این آجرها رو با هم چسبونه تا یه صورت منسجمی، ساختمان منسجم به دست بیاد. پس هر دو داله بر معنایی هستن که در ذهن متکلم پیش از کلام شکل گرفتن، به این اعتبار هر دو اختیاریت. فرق بین این دو به اختیاریت و ایجادیت درست نیست. خب بخونیم دوستانش بر نداره. و مراده به کون المعنى الحرفی ایجادیت، مراد محقق نائینی به این که معنای حرفی ایجادی است، این است که حرف یک ابزاره، مثل نوار چسب، یک ابزار برای چسباندن، لربط بین مفردات کلام. گاو زیبا، حرف میشه است، است یه ابزار برای چسبوندن. فمدلوله، مدلول حرف هو نفس الربط، ربطی که واقع است در مرحله کلام بین گاو و زیبا، بین مفردات کلام. ولا یعبر، حرف لا یعبر، بیان نمی کند، دلالت نمی کند، تعبیر نمی کند از معنا، این دلالت نمی کند بر معنا، تعبیر نمی کند حرف از معنایی که رتبتاً اسبق از مرحله کلام باشه. بخواد بگه حرف داله بر معنایی که پیش از کلام در ذهن متکلم نقش بسته باشه نیست. خب بگه اصلا معنای حرفی پیش از کلام در ذهن متکلم وجود نداره. اینی میخواد بگه که حرف غلطیه. و من هنا، از همین جا، یکون الحرف موجدن لمعنا، معنای حرف چی شد؟ ربط. از همین جاست که حرف ایجاد کننده ربط است، ایجاد کننده معناش هست. چرا؟ لأن معنای حرف نیست مگر ربط کلامی که یحصل، این ربط کلامی به حرف، یحصل این ربط کلامی به چی رفقا؟ به حرف، بهی میخوره به حرف. خب و هذا المعنى من الايجاديه، این معنای از ایجادیت که مقررین برای آقای نائینی تصویر کردند، من الايجاديه للحرف واضح البطلان، این حرف معذرت میخوام باطلیه، چرتیه. چطور؟ لأن الحرف و این کان یوجد ربط فی مرحله کلام، البته درسته که حرف ایجاد میکند ربط را در مرحله کلام. اگر است و نگید گاو و زیبا بی ربطند. خب گاو زیبا بعد چی؟ مثل این با شما کلمات بیان میکنید. منتها لکن الحرف انما یوجد ربطه، ذالک به چی میخوره؟ ربط، ایجاد ربط میکنه به سبب نه الفاظ، به سبب دلالت حرف بر معنا. چون دلالت بر معنا میکند، یعنی معنایی که پیش از کلام در ذهن متکلم شکل گرفته، از این جهت ربط میده. معنا چیه؟ ای علا، این علل جانب عطف بر علا معناست، بر اون بعد و جانب ربطی و نسبی. واف تفسیره، نسبی همون ربطیه، بر اون بعد نسبی و ربطی در صورت ذهنی. صورت ذهنی کی؟ متکلم. صورتی که پیش از کلام در ذهن متکلم نقش بسته بود. گفتم دیگه، در ذهن متکلم یک صورت منسجمی شکل گرفته که از دو جزء اسمی و یک بعد ربطی تشکیل شده. گاه زیبا است، این تو ذهن شماست، هی میخواید بگید سر زبونتونه، بعد بیان میکنید میگید گاه زیبا. این داله بر اون دوتا مفهوم اسمی که در صورت ذهن شما نقش بسته هستن. وقتی میگید اسب، این اسب داله بر چیه؟ اون ارتباطی که در ذهن شما بین گاو و زیباییه، اون ارتباط رو بیان میکنه. پس هر دو داله بر یک معنایی هستن که در ذهن متکلم پیش از کلام نقش بسته. و نسبتهو، خوب حواس ها جمع، نسبت چی رفقا؟ نسبت این حرف به ربطی که قائم است در صورت ذهنی متکلم. نسبت حرف به ربطی که در صورت ذهنی متکلم بین گاو و زیبایی هست، علا حد ربط. جای این ربط بینید نسبت، جای کلمه این ربط بینید نسبت، که گیج نشید. علا حد نسبت اسم است به چی؟ به معانی اسمیه. یعنی هر دو اختیاریه، نسبت حرف به معناش که ربط باشه، دقیقاً در حد و اندازه و قد و قواره نسبت اسم به معناش به معنای اسمی باشه. هیچ فرقی بین حرف و معناش و اسم و معناش نیست، هر دو دال بر اون معنایی هستن که پیش از کلام در ذهن متکلم شکل گرفت. خب بالمعانی الاسمیت داخلت فی تلک الصوره، این از داخل صفت معانی، معانی اسمی که داخل در اون صورتند. در صورت ذهنی مفروض ما یک گاف داخل بود، یک زیبا. فلا تصح و تفرقه، آینا اینی صحیح نیست تفرقه، الان وقت وحدته، صحیح نیست تفرقه بین معانی اسمیه و حرفیه، با متعلق است به تفرقه، به اختاریت معانی اسمیه و ایجادیت معانی حرفیه. لفنش مرتب، نه بله، هناک معنا آخر دقیق و لطیف. ای جان این چقدر تعریف میکنه، یه معنای لطیف و دقیق دیگری هست برای ایجادیت معانی حرفیه که تتمیز به این معنا. چی تتمیز؟ معانی حرفیه. از چی تتمیز؟ از معانی اسمیه. تعتل اشارت و الا این معنای دقیق و لطیف فی الحلقت سالست انشاءالله تعالی. بسیار هم دقیقه، چون در سه مرحله در حلقه سالسه اینو توضیح میدن. حرف و اسم موازی، حرف و اسم موازی، این چیه؟ یا یه حرف داریم یه اسم، این دوتا موازی همه. شمیه هیچ حرفی نیست که یک اسم موازی در کنارش نباشه. من یک حرفه، اسم موازیش چیه؟ ابتدا. تو نحویتون هست ابتداء غایت. الای حرفه، اسم موازیش چیه؟ ها انتها، انتها. فی ظرفیت، اسم موازی ظرفیت. اصلا حیات هم همینه، حیات هم همینه. صيغه امر یک هیئت مفرد است، اسم موازیش چیه؟ طلب یا طلب وجوبی. زیدون قائمون هیئت جمله اسمیه، اینم حرف جلسه قبل گفتیم. اسم موازیش چیه؟ اخبار از قیام زید. اخبار اسم موازی جمله هیئت جمله اسمیه است. اما حواستون جمع باشه ها، این اسامی موازی مرادف با حروف نیستند، مرادف با حروف نیستند، چون مترادفن رو میشود جای هم نهاد بدون اینکه معنا به هم بریزه. خاصیت مترادفن این است که میشود جای هم بنشیند. آقا لیس و اسد به یک معناست، میتونی بگی رأیت و اسد، میتونی بگی رأیت و لیسن، اشکال داره؟ نه. زید و ابو خالد مثلا، آقا ایشون اسمش زیده، کنیش ابو خالده، میتونی بگی مررتو به زیدن، میتونی بگی مررتو به ابی خالد، مانعی داره؟ فرقی کرد؟ نه، مترادف میشه جایی هم نه. اگر اسم موازی با حرف مترادف بود، باید میشد اسم موازی و جای حرف نهاد. میشه گفت به جای زیدون فدار، زیدون از ظرفیه ادار، معنا میده؟ نه خدا وکیلی. میشه جای زیدون قائمون بگیم زیدون قائمون الاخبار؟ میشه؟ نه جون من. میشه مثلا جای سرت و الالبصره این بگیم که سرت و الانتها البصره، معنا میده؟ اصلا همین که نمیتونی اسم موازی و جای حرف بذاری نشون میدهد که اسم موازی موازی هست اما مرادف نیست، لذا خواص حرف رو نداره. مثلا زیدون قائمون که میگید دال بر رفقا، یک معنای یسه حسکوت، معنای تام، درسته؟ زیدون قائم و تمام، خب دیگه همون شد دیگه، گفت زید ایستاده. اما اگه شما میگید زید قائم اخبار، یعنی سکوته؟ نه، درسته که زیدون قائم و این هیئت همون اخبار از حیث بعد اسمیش، اما اون اخبار معادل این نیست، لذا نمیتواند جمله تام بسازه. جمله تام ساختن خاصیت هیئته، خاصیت معنایی است که هیئت جمله اسمیه دارد و این خاصیت در معنای واژه اخبار نیست، لذا زید قائم اخبار است و سکوت نیست. همچنین نگاه میکنم به دیکته، میگی زید قائم اخبار، بقیه چی؟ ادامه چی؟ خب بخونیم، چیزی نداریم جز یه نکته ای که در تطبیق برسم بهش توضیح بدم. المقارنه، مقایسه بین حروف یک و اسماء موازی چی؟ حروف. کل حرف نجد، هر حرفی میابیم، اینجور معنا کن، هر حرفی میابیم تعبیر اسمی موازی با آن، له میخوره به کل حرف. هر حرفی میابیم تعبیره، کاش بگفت لکل حرف نجد ها، بهتر نبود؟ برای هر حرفی میابیم تعبیره اسمی موازی با آن، له لام تقویت متعلق است به موازی. فعلا یوازی ها، موازی این الا در اسما انتهاست. من یوازی ها، یوازی این من ابتداست. فاعل یوازی ها میشه انتها، فاعل یوازی های بعدی میشه ابتدا. فی توازی ها فاعلش چیه؟ ظرفیت، از مؤنث آمده. و هاکذا، برو بالا. و علی رغم من الموازات، درسته که اون اس با این حرف موازیه، اما حواست جمع باشه. فان الحرف الا والاسم الموازی للحرف انتها لیسا مترادفین، مترادف نیستند. چرا؟ به دلیل انه لا یمکن، چون ممکن نیست استبدال یکی از این دو در موضع دیگر، جایگزینی یکی در جای دیگری. کما هوه، این استبدال، هوه به استبدال میخوره. شأن در دو مترادف هست عادتاً. عادتاً دو مترادف رو میشود به جای هم نهاد، اما هیچگاه حرف رو به جای اسم موازی نمیتوان نهاد. بله؟ خب عادتاً که میگیم اشاره به یک نکته دقیق داره. گاهی اوقات هست، حالا نمیخواستم اینو بگم دیگه، شما فرمودید اشاره میکنم. گاهی اوقات هست که یک سری نکات گرامری هست که نمیشود ما یک لفظ رو عیناً جای لفظ مترادفش بذاریم. یک سری نکات و خصوصیات گرامری، مثلا ممکنه یک حرف یک کلمه صدارت طلب باشه، اما مرادفش برعکس در صدر جمله واقع نشود، هرچند به همون معناست اما در صدر جمله واقع نمیشه. نمیشه دقیقا این رو گذاشت جای اون. به عنوان مثال این نه رو دقت بکنید، این نه زیدن قائمون، این ان زیدن قائمون صدارت طلب ان دال بر تأکید بعد در صدر جمله بیاد. لامی که بر اثر خبر میاد هم لام تأکیده، زیدون لقائمون، درسته؟ این لام هم لام تأکیده. درسته که ان با لام به یک معناست، هر دو دال بر تأکیده، اما نمیشود جای هم نشون بگیم ل زیدون قائمون، جایی ان زیدن قائمون بگیم ل زیدون قائمون. چرا؟ چون ل باید مؤخر بیاد، بر اثر چی بیاد؟ خبر بیاد. این نکات گرامری گاهی اوقات هست که مانع میشه از این که یک کلمه رو جای کلمه دیگر بنهید. یا مثلا نون تأکید ثقیله همون معنی ان رو میده، اما نون تأکید ثقیله فقط یه جاهای خاص میاد، بعد از فعل مضارع میاد، یضرب بنا. نمیشه جای این نه جای لام تأکید یه چیزی از این قبیل گذاشتش که به اثر مبتدا و خبر در میاد. این زیدن قائمون، این نه به اثر مبتدا و خبر در میاد، مثل همین جمله. نون تأکید ثقیله همین معنا رو میده، منتها انتهای فعل مضارع میشینه. مثال موارد استثنایی، اما مترادفین شأنشون این است که اگر مشکل خاص گرامری نباشد جای هم بنشینه. و سبب و فیزالک یعود، خوب دقت بکنید، مطلبی که از خارج نگفتم اینه. آقا چرا؟ سر مطلب چیه که نمیشود حرف رو به جای اسم، اسم رو به جای حرف نشان؟ چرا استبدال این دو ممکن نیست؟ صرف قضیه اینه، حرف دلالت میکنه بر یک معنای نسبی، یک معنایی که به تنهایی قابل لحاظ نیست، قابل تصور نیست. قبلا گفتیم معانی نسبی رو نمیشه از دو طرفش منفک کرد، فقط باید در ضمن دو طرف فهمیده بشه. معنای فی رو فقط وقتی میفهمید که یک ظرف یک مظروف تصور بکنید، معنای فی خودشو نشون میده. خانه زید، زید در خانه معنا پیدا میکنه. یه منتها و یه منتهالی باید تصویر بکنید تا الا معنای خودش رو نشون بده. سیر الالبصره، تا این سیر و بصره نباشه الا خودش رو نشون نمیده از حیث معنا. این شاخصه معانی حرفی که دال بر ربطه و ربط رو نمیشود مستقل از دو مربوطش لحاظ کرد. اما معانی اسمی مستقل، ربط نیست. اصول معنای اسمی رو مستقل و غیر ربطی میدونه، یعنی قابل لحاظ استقلالی است. برای لحاظش نیاز به فرض دو طرف نیست. خب بخونیم دوستان. و سبب و فی ذلک، میزنیم به چی؟ عدم امکان استبدال. ذلک میخوره به عدم امکان استبدال. استبدال. چرا قابل استبدال نیستند؟ این سبب برمیگرده به این که حرف یدل علی نسبه و الاسم یدل علی مفهوم اسمی که یوازی خود نسبت نیست ها، اما نسبت ها رو دوست داره. یوازی تلکن نسبه، موازی اون نسبته و یلازم اون نسبت ها. یلازم به این معناست که هر جا اون نسبت باشه این اسم هم صدق میکنه، هر جا فی صدق بکنه ظرفیت هم صدق میکنه، هر جا الا صدق بکنه انتها هم صدق میکنه، ملازمت در صدق دارند. زیدون فدار در ظرفیت، ظرفیت دار نسبت به زید صادقه. از سیر و الى البصره، انتهای سیر به بصره، انتها که یک اسم صادقه. و من هنا، از همین جاست که لم یکون بالامکان، ممکن نیست ان یفصله، این که جدا شود، ان یفصله فاصله انداخته شود. بین چی و چی؟ بین مدلول الا، یفصل مدلول الا از چی؟ از طرفینش سیر و بصره. و یلحظ، عطف بر یفصله، و یلحظه مستقلن لحاظ شود، مستقلن امکانش نیست. لأن نسبته، چون نسبت لا تنفصل، جدا نمیشه از طرفینش. نسبت رو فقط باید در ضمن دو منصوب فهمید. بینما، در حالی که، بینما بل امکان ممکن است ان نلحظه، لحاظ بکنیم کلمت الانتها به تنهایی. می شود واژه انتها رو، اسم انتها رو به تنهایی لحاظ کرد. واف تفسیره، نه تصور، عطف تفسیری بر نلحظه، چون لحاظ همون تصوره. و تصور بکنیم معنای کلمه انتها. خب ما همش از حروف نحوی صحبت کردیم، حرف اصولی اهم از حرف نحوی، شامل حیات هم می شود، حیات ترکیبی، حیات مفرده. و نفس الشیء، نفس آنچه که در باب حروف نحوی گفتیم، مثل الا فلان، نجد خفی حیات الجمل، در حیات جمل هم می شود یافت، حیات ترکیبیه. تو در حیات مفرده هم در مثال گفتم می توان یافت، تو حیات مرکبه هست، تو حیات مفرده هم هست. نفس الشیء نجده فی حیات الجمله و اسماء موازیت لین حیات جمل. فقول که زید قائمون، هیئت این جمله اسمیه، اسم موازیش چیه؟ اخبارون به علم زیدن. فالاخبار به علم زیدن تعبیرون اسمیون ان مدلول هیئت زیدون قائمون، هیئت ترکیبیه. طلب وجوبی اسم موازی هیئت امره، صیغه امره، که یک هیئت مفرده است، هیئت مفرده است. نه مثلا هیئت مفرده که نگید فقط حیات جمله میگه، حیات مرکب رو میگه. الا انه، مثل سابق، الا ان این، ان چی رفقا؟ الا ان این اخبار به علم زید، ضمیر انه میخوره به اخبار به علم، الا اینکه این اخبار از علم زید مرادف با چی؟ ببینید ما باید بزنیم به مدلول هیئت زیدون عالمون، اما از حیث فنی باید بخوره به چی؟ به خود هیئت، چون ترادف صفت لفظه، صفت هیئته، نه مدلول که معناست. اونایی که اهل دقتن حواسشون جمع باشه بعد بگه لا یرادف و ها، لا یرادف اخبار به علم زید، این لفظ با هیئت چی؟ جمله اسمیه. اما خب چون مذکر آورده به چی میزنیم؟ به مدلول. چشونه کمی هم میذاریم خیلی کجاست؟ از این جور برگردون های بخواد برگردونی، بنده استاد از بکنم خدمتتون که برگرداندن. چرا لا یرادف اخبار به علم زید با هیئت زیدون عالمون؟ چرا؟ لوضوح انکه، چون روشنه. اگه تو به جای هیئت اخبار بذاری، لو نطقت به هذا التعبیر الاسمی، اگه سخن بگی به این تعبیر اسمی، یعنی با اخبار که تعبیر اسمی هست از هیئت، لکنت قد قلت جملتن ناقصتن لایسه و سکوت علی. تو با این تعبیر اسمی اگه سخن بگی، لو نطقت به هذا التعبیر الاسمی، بگی زید قائم اخبار، با این تعبیر اسمی خواهی سخن بگی، لکن تقد قلت، هر آینه گفته ای یه جمله ناقصه ای که لایسته و سکوت داره، سکوت برای صحیح نیسته میخندن. بینما در حالی که اگه بجای اخبار از هیئت استفاده کنی، زیدون قائمون جملتون تامتون یسه و سکوت و علیه، این هم از این دقائقی هست در حلقات، دقائقی هست که انصافاً به شما ذهن اصولی قوی میده. بارها گفتم ظرافی و شهید صدر میگه که گاهی اوقات پای بحث‌های خارج متأسفانه طلبه‌ها غافلند، دچار ابهام میشن، دچار مشکل میشن، سوالاتی میپرسن که تو حلقه اولا شهید صدر گفته و ندانستن همین گفته‌های شهید صدر باعث می‌شود که خیلی از بحث‌ها براشون گنگ نشون داده بشه. شاید تنها کتابی است که دغدغه کامل مؤلف آموزش، حتی کتاب‌های آموزشی به نوعی انعکاس آراء مؤلف هم هست، چون خواسته رأی خودش رو منعکس بکنه، یه جاهایی از اهداف آموزشی فاصله گرفته، مثل اصول فقه مرحوم مظفر. حالا بماند کتاب‌های مثل کفایه و مثل وسائل اصلا فقط انعکاس آراء مؤلف، هیچ قصد آموزش توش ملحوظ نیست. اما حلقات کتابی است که مؤلف اولش تو مقدمه گفته که آقا اصلا حرفای حلقات رو پای آراء من نذارید، من تمام هدفم متمرکز بر تعلیم بود، خواستم به شماها یاد بدم. از این خیلی وقتا حرفای دیگران رو به عنوان قول مختار در حلقات منعکس کردم، ولی که اصلا مختار من نیست. چرا؟ چون با اهداف آموزشی منطبق بود. جاش این بود که الان تو این مقطع کسی که میخواد علم اصول یاد بگیره این مطلب رو بخونه، هرچند که رأی من نیست، هرچند که غلطه. لذا در خیلی از جاها میبینید که مختار شهید در بحوث، در تقریرات با مختار ایشون در دروس که همین کتاب باشه متفاوت. یه سوال جلسه قبل پرسیدیم، گفتیم یک هیئت ترکیبی مثال بزنید که معناش چی باشه؟ انشاء باشه. پیدا کردید؟ میتونید برای تحریر یه مثال بزنید؟ نه بدون حلا. ایاک ول اسد، این یه هیئت ترکیبی است. یا اسدن 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 تکرار میکنه جزء علاق تحضیر. این که بی شبه و بی شک هیئت ترکیبی است، چون ما هیچ نداریم که واو مثلا در ایاک و الاسد جزء عدات تحضیر باشه، احدی قائل نشده. این چیزی که افاده تحضیر میکنه فقط و فقط این ریخت جمله است، هیئت ترکیبی است. تحضیر هم انشاءه، یکی از اقسام انشاء تحضیره، چون خود تو همون لحظه ایجاد بکنید ترس رو در دل مخاطب، مثل اونجا که میخواد ایجاد بکنید طلب را، طلب فعل را، طلب فهم را و الاخر. حالا منادار ممکنه کسی ادعا کنه یا داله بر ندایم، چه ادعاهای ممکنه بعضی ها بکنن، یا اون چی ایشون گفتن ممکنه من رو مثلا داله بر استفهام بگیرند، من هو القائم، بگیم اینجا استفهام مدلول منه نه هیئت. اما این که دارم شما میگم دیگه بگم میکنم کسی منصف باشه آره خدشه بکنه، همه قبول میکنه، آخون باشه تو همه چی خدشه میکنه. یکی از خصوصیات روحانیت که البته حسن این صنف هم هست این است که اختلاف رأی بینشون زیاده، تو هر بعد نگاه کنی آخون هست، نقطه مقابل بی جون هم میفتن، فقط یک کاش حریم هم حفظ بکنه. تا تو بعد اعتقادی هست، تو بعد اجتماعی هست، تو بعد مذهبی هست، تو بعد سیاسی هست، تو تمام ابعاد میدید که تو هر قسمت قضیه علم به دست یا خونده یه ادم دنبالش را افتادن. خست این قضیه این است که کمتر کسی از دین خارج میشه، چون بر همه جا بالاخره پشت یا خوندی راه بیفتن، خصوصا در جوامع ایران یا عراق، جوامعی از این قبیل هر آخوندی پیدا شه، هر ادعایی بکنه، هر چند سخیف یه دمورش جمع میشه، این اصل مسلم، یه دمورید پیدا میشه براش، بالاخره آخوند بی مورید وجود نداره، به هر حال هر آخوندی یه موریدی داره، مگه اینکه دیگه خیلی دیگه اوزاش بخیر باشه، یعنی اصلا بلد نباشه فنون جذب مورید رو، که کم کم انشاءالله همه تون یاد میگیرید چجوری مورید جمع کنید، مورید نگه دارید. البته زحمت داره جذب مورید، نگه داری مورید تلاش میخواد، اما خب منفعت هم داره دیگه، ابعادشو من خیلی باز نکنم، البته منفعت اخروی دارم میگم ها، اصلا بود دوندریش به هیچ عنوان مقصود نیست، منافع اخروی. یه نکته از جلسه بعد بگم، بعد شما رو واگذار کنم به خداوند متعال. رفقا گفتیم الفاظی که دلالت تصوری دارند یک دلالت تصدیق، بحثی که پیشتر راجع بهش مفصل گفته ایم. دلالت تصوری الفاظ ناشی از وضعه، از نگاه شهید صدر و مشهور اصولی معتقدند که دلالت تصوری یک لفظ همون دلالت وضعی لفظه، به این معنا که وقتی واضع لفظی رو برای معنای نهاد، تصور این لفظ مقارن می شود با تصور اون معنا. همین که شما اسم بچه تو گذاشتی غلام حسین، بین این غلام حسین و اون بچه از حیث تصوری که مقارنتی اتفاق می افته، لذا میگیم دلالت تصوری همون دلالت وضعیست. یعنی چی؟ یعنی ناشی از وضع واضح، ناشی از وضع واضح، وضع تعینی، وضعی که اتفاق بیفتد هست. اگه این وضع نبود بین غلام حسین و اون نوزاد، تصور این اسم با تصور اون بچه قرین نمیشد. مادر صدام، اسم صدام رو صدام نهاد، هر وقت میگیم صدام یه اون هیکل خبیث میبود، چون مقارنت بین این دو تصور رو مادر ایجاد کرد. پدرش که این قبل از تولد مرده بود یا چجور بود یا دیوانه بود چی بود. خوب حواس ها جمع. پس دلالت تصوری منشأش وضعه، اما دلالت تصدیقی کلام منشأش وضعه نیست، منشأش سیاقه. برای فردا من دقیقا بیارید توضیح این مطلب رو که میگم دلالت تصوری منشأش سیاقه. پیدا کنید تصدیق، معذرت بخوام شنند و عاقل باشن، دلالت تصدیقی منشأ سیاقه یعنی چی؟ این واسه من در بیاری یالا. خب یه نکته بگم بحث رو تمام کنم. دلالت تصوری هم در کلمات مفرده هست، هم در جمل هست، فرقی هم نمی کند این جمل ناقصه باشد یا تامه. دلالت تصوری هم در کلمات هم در جمل، هم ناقصه هم تامه. گاو یک کلمه است، همین که میگم تو ذهن شما اون هیکل نقش اومده نه بنده، گاو زیبا جمله ناقصه است، باز هم در ذهن شما اون هیکل نقش می‌بنده. گاو زیبا است، باز هم در ذهن شما اون هیکل، چه کلمه مفرد گاو، چه جمله ناقصه گاو زیبا، چه جمله تامه گاو زیبا است، در هر سه حالت تو ذهن شما اون هیکل زیبا نقش می‌بنده. پس دلالت تصوری دائرش خیلی وسیعه، اما دلالت تصدیقی، خوب دقت بکنید، دلالت تصدیقی بر دو قسمه. اگر دلالت تصدیقی نخست باشه، اینو بحث رو قبلا کردم ها، فقط دارم مرور میکنم، امشب برید خودتون رو کتاب پیاده کنید.
اگر دلالت تصدیقی نخست باشه، این دقیقا شبیه دلالت تصور است.
میدونید چیه؟ در دلالت تصدیقی، تصدیقی اول، قصد من اختیار معنای چیه؟ لفظ به مخاطب. قصد من انتقال معنای لفظ به مخاطب. این در تمام اونچه که دلالت تصوری میتونه باشه، میتونه باشه. میتونم با یک کلمه مفرد انتقال معنا کنم. الان میخوام همتون یاد یک حیوان نجیب بیفتید. میگم گاو، در ذهن همتون من یه معنا منتقل کردم. پس قصد چی داشتم؟ انتقال معنا، اراده استعمالیه، قصد تصدیقی اول، قصد اختیار معنا. اینه همش به یک معنا. خب گاو زیبا، بازم قصدم این بود که به ذهن شما یه معنایی رو منتقل بکنم. هرچند جمله چریختیه ها، ناقص است. گاو زیبا است، باز هم قصد انتقال معنا رو دارم. پس در دلالت تصدیقی اول هیچ فرقی مثل دلالت تصوری بین کلمات و جمل نیست، بین جمل ناقصه و تامه نیست. اما چشمتون روز بد نبینه، دلالت تصدیقی ثانی فقط در جمله، اونم از نوع تامه. چون در دلالت تصدیقی ثانی شما یک اراده جدی رو دنبال میکنید، یک مراد جدی دارید. مراد جدی رو فقط با جمله تامه میشه دنبال کرد. مراد جدی مثل چی؟ مثل اخبار از یک واقعیت، مثل ایجاد و انشاء یک واقعیت. نمیشود اخبار از یک واقعه دار، نمیشود انشاء و ایجاد یک واقعه کرد مگر با جمله تامه. لذا یادتون باشه گفتن جملات تامه بر چند قسمند؟ دو قسم، یک خبری، دو انشائی. چون مراد جدی یا به انشاء یا به اخبار، یا از یه واقعی اتفاق افتاده خبر میخواید بدید، یک واقعه رو میخواید انشاء و ایجاد بکنید، قرارتون یک قرار جدیست. لذا اینو فقط میشه با جملات تامه. با گاو زیبا نمیشه از واقعیت این خبر داد. گاو زیبا هست یا نیست، چی چی یا چی میخواید بگید؟ بعد با تامش خبر بدید گاو زیبا است. یا به این شکل، جعنی به گاون زیبائن، اینجوری خبر بدید. تنوع مدلول تصدیقی، تنوع مدلول تصدیقی، اینو بعدن من میگم چیه. عرفنا فی ما سبق، شناختیم در آنچه که گذشت، ان الالفاظ لها دلالتون تصوریتون، که چی رفقا؟ تنشأ من الوضع، و از قرن اکید از نگاه شهید صدر، تنشأ زمینش به دلالت میخوره، لهام برمیگرده به الفاظ. و لها لچی رو فقط و مرتبه الفاظ دلالتون تصدیقیتون، که این بار تنشأ من السیاق، اینو اصلا فردا میارید. و دلالت و تصدیقیت الاولا تشترک فیه الکلمات و الجمل و ناقصت و الجمل و تامه. مثل چی دقیقا؟ مثل تصوری، احسنتم. اما تمام شد ها، دلالت تصدیقی ثانی بر مراد جدی علا متعلق است به دلالت بر مراد جدی، تختص و به ها به این دلالت الجمل و تامه. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.